سلام بینندگانی ارجمند، امروز چهارشنبه 22 مست برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را میبینید که با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. حالا شما را با موضوع اساسی این برنامه شناس میکنیم. تا 65,000 سامانی جریمه برای فروختن و پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه. پارلمان تاجیکستان از این راه نظارت را بر لباس زنانه سخت‌تر میکند.
چه خیلی که دلیل من مخفیه، من هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دلیل خودش لباس میپوشه.
10 سال زندان به یک ساکن تاجیکستان. میلیون ها سامانی مردم چی شد؟ دعواگران از سرنوشت پولشان نگرانند.
وای تنها نبود. وای 3 نفر دیگه با مردکو قتیشون بودند.
در بریتانیا راهی نو و پیشرفته تبابت مشکلی ناشونوایی را کشف کردند که امید برای درمان بسیار کودکان خواهد شد. در تاجیکستان پارلمان پوشیدن لباس به اصطلاح بیگانه به فرهنگ ملی را منع کرد و جریمه تعیین نمود. تغییرات به قانون آید به تنظیم جشن و مراسم ها هفته گذشته قبول کرده شد. اکنون به تاجیکستان وارد کردن و فروختن و در جایهای جمعیتی پوشیدن به اصطلاح لباس های بیگانه منع شده است. هرچند در قانون مشخص گفتن نشده است که لباس بیگانه چی است، با نگاه به تحولات گذشته بسیاری ها درک میکنند که گپ درباره ستر و حجاب است. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر عیسایف.
از 8000 تا 65000 سامانی جریمه برای واردات، فروش، ترغیب لباس های به فرهنگ ملی بیگانه، این چونین در جایهای جمعیتی پوشیدن چونین لباس ها. این را ماده 18 طرح نوی قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی میکند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند.
معیاری منع کننده وجود دارد. طبق تعهد ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق غیران کنی مأموری هنگام رعایت نکردن تعهد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم
در مجموع برای ریا نکردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 و برای شخصان منصبدار 39600 سامانی جریمه پیش بینی میکند. در یک ویدیویی که روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که ظاهراً در درآمدگاه یکی از بیمارخانه‌ها است، مسئولان به زن‌های ستر و حجاب پوش می‌گویند که با این لباس 3500 سومونی جریمه می‌شوند.
بگیله کافانت سیونی مزور پول انجام می‌وی. نمی‌زنم. وای، هر
بار 3500 جریمه.
هرچند طرح نوی تغییر و ایلوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حقوقی پیدا میکند، ولی از حال شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگر تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباس های با فرهنگ ملی بیگانه چیست؟
لباس ملی ما هر وقت تغییر میافت و الیمنت های گوناگونی وارد میشدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من اوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم. خنده آور.
کارشناسان میگویند ظاهرا منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به این نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد لباس ملی وجود ندارد.
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیتش در آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است. به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه به آستین و بیوای باشد.
برخی ساکنان می گویند برایشون پوشیدن لباس موافق ذوقشون راحت تر است.
اما بسیارتر می خواهم که حضرت به منی تر پیشم.
های حجاب ست برای زنی تاجیک هم خیلی است که برای پیشی باش هم افکان کردن یا خیلوش ست می بندن ای حد بیش بکورای بده و خیلی ست زن تاجیک در زیبنده نیست.
چه خیلی که دلیل من مخفیه، من هم چیزا می پوشم. هر آدم با خواست دلیل خودش لباس می پوشه.
ساکنان دوشنبه شکایت دارند که میلیون ها سامانی آنها را زن باوره تجارت از خود کرده برنگردانده است. به قول جبردیدگان آنها با زلفیه ربیع و نامزن تجارت داشتند و در مدت کوتاه ده ها هزار دلارشان را از دست دادند. این زن را برای قلابی به 10 سال زندان محکوم کردند ولی سرنوشت پول های جبردیده ها معلوم نیست چی می شود. گزارش علیشر ظریفی و برات یوسفی در همین بار است.
شکایتی دستجمعانه شهروندان سبب شد که یک زنی به گفته خودش صاحبکار با 10 سال زندان محکوم گردد. آنها شکایت کردند که زلفیه ربیعه با فریب مبلغ های کلان این ساکنان را به وعده تجارت و درآمد چند برابر از خود کرده است.
در مجموع 8 میلیون هم اودیت و کردگی 8 میلیون سومو فقط این میلیون سومو
پیش ایمی پند و فریب ها شما در پیشتر زنک همه شناختیم؟
نه نمیشناختم.
با گفته این جبردیده زلفیه ربیعه با همین راه سرمایه بیش از 30 نفر دیگر را گرفته برنگردانیده است. بعضی از جبردیده ها میگویند این زن نمیتوانست با تنهایی و به پشتیبانی چنین کاری را انجام دهد.
سوجادا میگم ما تنها بودم، امودا میگه که ما ادم داشتم. وقتی و время ами рабу коркадан мудавайда вай танҳо набуд. وای 3 نفری دیگه بو مردکو قتیشون بودن. با تلفن وقتی گپ میزدیم و میگفت که ما آفیس دایم وای دایم همچنین نخه اووز مردکو میبرومد. داش وای یگون پرابلما میشید وای اجازت میپرسید ای وایو که همین کاری همینوی ما انمی وقت دهال کنم یا نه وایو که اجازت میدادن انا نام ریشیل ایت پرابلما.
مولودا رحمت اللهیوا ادعا دارد که محکوم شده زلفیه ربیعه نزدیک 3 میلیون سومانی او را برنگردانیده است. با گذشت تقریبا 6 ماه از اعلان حکم زلفیه ربیعه جبردیده ها نمیتوانند پول خود را پس گیرند. آنها برای حل این مشکلشان با مقامات از جمله دادستان کلی تاجیکستان، دستگاه رئیس جمهور، وزارت امور داخلی مراجعه کردند. در قرار دادگاه آمده است گناه محکوم شده ثابت شده و خود او نیز به کردارش اقرار گشته است. وکیل دفاع جانبی محکوم شده میگوید برای برگردانیدن پول جبردیده ها نفری زیر حمایتش باید در آزادی باشد.
ربیع زلفیا گفت که ما زکاس کردم بار مبلغ را اون کردم دیگه نه بار اومد نه پول. پرابلم شیدگی گفتم این مسئله داده گرفتشون در با کدام امو جایی که بار زکاس میکنه مگازینو ایجا امو در کم تر وقت در که همو نگه بر طرف شد اینا دیگه جبردیده توقت نکدن. نمیدون تقدیر مبلغ های چی میشد.
در گذشته چند شیوه فریبی اهالی افشا شده است که کلانترین آنها با نام مهره بیزنس معروف گشت. با وجود آن که هر دفعه مردم آگاه کرده می شوند که از پای درآمد باور نکردنی و آسان فریب نخورند، چنین حادثه ها باز و باز روی می دهند.
در ولایت ختلان گروهی از زندانیان هستند که بعد رهایی از مؤسسه اصلاحی اقبالشان بلندی کرده است و صاحب کار شدند و به زندگی معمولی برگشتند. دولت علی مومینف یکی از آنهاست و توانسته است بعد بیرون آمدن از پس پنجره به زندگیش سر و سامان بخشد و به دیگران هم دست یاری دراز کند. اما کاری نه همه زندانیان سابق در تاجیکستان بعد رهایی برار می گیرد. همکارم که مرسیت گزارش می دید.
دولت علی مومینوف ساکنی 54 ساله دهه آرزو در ناحیه کوشانیان بیشتری وقتش را در همین کارگاه با ساختن اسباب ضروری برای کشاورزی سپری می کند. سال 2012 و یک سال بعد از ادای حکم زندان این کارگاه را باز کرد. روزهای اولی آزادی و هنگام جستجوی کار پاسخهای ناامید کننده می گرفت.
خودم که بعد از محبس را آمدم سوده کرده گیم سگ همراه گب نمی زد. و این مشکلی که خودم گذاشته گیدم حرکت دیگم بعد گرای یاردم دیم که با این خیلی میسا متهم یا سرخم پیش هر کس محتاج هیچ کس نباشد.
کارگاهی که دولت علی رهبری می کند بزرگ نیست، ولی همچون صاحب کار اجتماعی گاه به هم تقدیران خودش کمک می رساند.
می هم ایرا بنازایی در نفرهایی که مثال آزاد می شوند می خواهند از پیش زندگی باشند و کشاورزی مشغولند اصلا باز به اکثریتشون قرض می تیم یاردن می تیم بعضی ها اکثریت ها همی خیلی هم طوفان یا بریزی جای یاردن می تیم با شرطی که باید استفاده برده کار کنند.
به خودی دولت علی سازمان اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت کمک کرد، آموزش داد و برای کار اسباب کفشرگری داد. همراه او 7 زندانی سابق دیگر از جمله زنان هستند. در یک سال آخر به بخش ختلانی اداره حقوق انسان و رعایه قانونیت 50 محبوس سابق برای کمک جهت تهیه حجت ها، بیکاری و مشکل دیگر مراجعه کردند.
دو سه تا من همی از محبس آزاشته که هم کار گفته که و یا ملکه که کار میکنن این کس باید معاش میتید این هم یک طرح خوب هسته.
دولت علی شاید یکی از زندانیان سابق است که تالیش بلندی کرده است و کار یافته و به زندگی معمولی برگشته است. هزاران نفر از زندانیان دیگری هستند که بعد از ادای حکم کار نمییابند و حادثه هایی بود است که برقصدانه جنایت کردند تا دوباره به زندان برگردند و جای خواب و نان برای خوردن داشته باشند.
معالجه ژنتیکی حسی شنو
پاره از گزارش خیلی خوبی همکاران ما را شنیده. در بریتانیا تخمیناً نیم سال بعد از عملیات آزمایشی ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک برقرار شده است. او دیگر به استفاده دستگاه تحکیم صدا نیاز ندارد. طبیبان از نتیجه کارشان خوشحال بوده و امیدوارند که این راه طبابت حسی شنوایی هزارها شخص نیازمند را برقرار کرده می تواند. تفصیلات در گزارش شهلای گلخواجه.
معالجه ژنتیکی حسی شنوایی یک کودک را برقرار کرده است. خدمات ملی بهداشت بریتانیا اطلاع می‌دهد که اوپال سندی از حسی شنوایی کاملا محروم به دنیا آمده بود. خدمات می‌افزاید او جوان‌ترین بیماری می‌باشد که با شرافت استفاده اصول آزمایشی شفا یافته است. مادر اوپال تاکید می‌کند که اولین نشانه‌های پیدایش حسی سامعه دخترش بعد 24 هفته معالجه ظهور نمود.
به فکرم به ما امکانی نادیری تبابت داده شد که به سلامتی دخترمون تهدید و یا ضرر نمی رسند. به فکرم صرف نظر از مشکلی های فرزندان بسیاری از والدان می خواهند که به آنها نیز چنین امکانی معالجه اطفال داده شود. ارزش دارد.
بله من در کار بودم که به من پیام فرستادی و خبر دادی بهبود مشاهده کرده ای. من گفتم شاید تصادف باشد و اپل به اگون چیزی دیگر عکس‌العمل نشان داده باشد. وقتی به خانه آمدم اولین کار که کردم جهاز تقویت صدا را از گوش دخترم بیرون کردم.
پروفسور منوهان بانس جراح گوش در شفاخانه اسپایر کمبریج لی میگوید استفاده این اصول معالجه ژنتیکی برای درمان بیماری های مختلف کودکانه که باعث از دست دادن حس شنوایی میگردند کمک بزرگ میرساند.
ما عملا حس شنوایی را برقرار میکنیم. ما ضرورت جای دادن جهاز تحکیم دهنده آواز که باید هر سری چند وقت عوض کرده شود نخواهیم داشت.
سوال شاید این باشد که کی این اصول آزمایشی طبابت مردمی نوشونوا برای بیماران در دیگر گوشه و کنار عالم دسترس خواهد شد.
و یک خبر دیگر، امروز دولت اروپایی، نروژ، ایرلندیا و اسپانیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها شد. اسرائیل سفیرانش را از نروژ، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یکی پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یونس گور استوره گفت بدون این اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می درآید. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف کردند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آگوست پارسال در دوشنبه سفارت دولت فلسطین باز شد. نشی امروزه اخبار آزادی با همین به آخر میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید، ولی خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید هر وقت در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و نکلاسیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما فرستید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در مراسم ودا با ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران که در صدمه چرخبال کشته شد، به تهران رفته است. چرخبالی که ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه این کشور و چند مقامدار دیگر در آن سوار بودند، روز 19 می سرنگون شد. در تاجیکستان اکثرا از زمان رهبری ابراهیم رئیسی به خوبی یاد میکنند، چون بسیاری ها بر این باورند که محض پس از پرزیدنت انتخاب شدن او در سال 2021 مناسبت دوشنبه با تهران خوب شد. مهمترین حاصل سفری او سازش بیکار کردن سفر بدون روادید میان ایران و تاجیکستان بود. هیچگاه میان تاجیکستان و ایران چون نظام وجود نداشت، از این رو کارشناسان این را بلندترین سطح همکاری میان دو کشور نامیده بودند. سبب سرنگون شدن چرخبال پرزیدنت ایران هنوز معلوم نیست. مقامات ایران ساعت‌های اولی حادثه گفته بودند که چرخبال پرزیدنت در هوای تومن آلود نشست سخت انجام داده است. در این حادثه بجز پرزیدنت ایران حسین امیر عبداللهیان، وزیر کار خارجه این کشور، ملک رحمتی رئیس ولایت آذربایجان و علی هاشمی امام خطیب ولایت تبریز و چهار سرنشین چرخبال هلاک شدند. روز 21 می سازمان ملل متحد تقسیم مواد غذایی در شهر رفح را باز داشت که در جنوب غزه جایگیر است. این سازمان گفت چون این تصمیم با سبب کمبودی ذخیره خوراک و وضع نامساعد امنیتی با سبب توسعه عملیات نظامی اسرائیل گرفته شده است. این سازمان هشدار داد که عملیات بشردوستانه در تمام این قلمرو می تواند ناکام شود. در دوام دو هفته گذشته صدها هزار نفر رفح را ترک کرده در اردوگاه ها یا در منطقه های بعدی عملیات اسرائیل خالی شده خیمه زدند. باور می رود که هنوز در رفح تخمیناً 400 هزار کس باقی می مانند و تا حال 900 هزار نفر تلاش کرد منطقه را ترک کنند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خبر داده است که 6 شهروند پاکستان با گمان غیرقانونی گذشتن از مرز این کشور با قزاقستان دستگیر شدند. به اطلاع خدمات مطبوعاتی کمیته، شهروندان پاکستان شنبه 20 می دستگیر کرده شدند. زدیان ها بر اساس بندهای قصد جنایت و غیرقانونی گذشتن از مرز دولتی پرونده باز شده است. همه دستگیر شده ها در بازداشتگاه موقتی شهر بیشکک نگهداری می شوند. منبع دقیق نگفته است که این پاکستانی میخواستند قرغیزستان را ترک کنند یا با آن وارد شوند. در پی نشر ویدیوی زنازنی 13 می در یک خوابگاه گروهی از ساکنان بیشکک شب 17 می علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله کردند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی شب 13 می چند ساکن محله را لاتکوب کردند. مقامات پاکستان بعد از حادثه گفتند که قرغیزستان برای شهروندانشان امن نیست. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرغیزستان را ترک کرد. شرکت تلنت تاجیکستان برای بکار انداختن فعالیت استخراج کان انگشت شوراب اسفره با یک کارپراتی دولتی چین با نام China Pingmeishenma Holding Group سازشنامه به امضا رسانیده است. به نوشته خبرگزاری خاور، سازشنامه در حضور وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زفقی زفقی‌زاده و رئیس کارپراتی China Pingmeishenma Holding Group LTD لی ماو به امضا رسیده است. گفته شد که این شرکت به قطار 50 شرکت عظیم سبز صنعتی و 500 شرکت کلانترین احسانکار چین داخل می شده است. این کارپراتی علاقه در سمت بنیاد نیروگاه های برقی آفتابی در منطقه آزاد اقتصادی 5 و دنغره با اقتدار 1000 مگاوات با سرمایه گذاری 400 میلیون دلار و طرح استخراج و کارکرد انگشت کان شوراب با اقتدار سالانه استخراج 1 میلیون تن انگشت با سرمایه گذاری 60 میلیون دلار و فعالیت آغاز نموده است. و یک خبر دیگر، کمیته تفتیشاتی بلاروس ضد 257 نفری که نامزدی خود را به عضویت شورای هماهنگ‌ساز مخالفان پیشنهاد دارند، با گمان قصد غصب قدرت پرونده جنایی باز کرده است. خدمات مطبوعاتی کمیته اطلاع داده که گمانبران پرونده غصب قدرت اینچنین در دعوت‌ها به حرکت‌های ضد امنیت ملی، تشکیل سازمان اکستریمیستی و مساعدت به فعالیت اکستریمیستی متهم می‌شوند. بنابر فرضی مقامات تفتیشاتی بلاروس، همه گمانبران 12 سازمان تندرو را نمایندگی می کنند. علکه خبرها درباره اموال غیر منقول و دارایی گمانبران پرونده ها در کشور دسترس شده است. در حال حاضر تفتیشات جریان دارد، از جمله احوال آنها بازجویی و به حبس گرفته می شود. آمده است در اطلاعی کمیته. شورای هماهنگ‌ساز مخالفان 20 اوگوست سال 2020 با تشبث سویتلانا تیخانوفسکی برای بیرون رفت از بحران سیاسی در بلاروس تأسیس یافته بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سه دولت اروپایی، نروژی، ایرلندیا و اسپانیا، روزی 22 می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این تحولات تاریخی بلافاصله مورد محکومیت اسرائیل و استقبال فلسطینی ها قرار گرفت. اسرائیل سفیرانش را از نروژی، ایرلندیا و اسپانیا فراخواند. اعلان اعتراف دولت فلسطین یک پی دیگر نشر شد. اول شده نخست وزیر نروژ یوانس گور استیوره گفت بدون اعتراف صلح در خاورمیانه ناممکن است. قرار رسمی درباره به رسمیت شناختن دولت فلسطین 28 می به اجرا می‌درآید. نخست وزیر ایرلندیا سایمون هریس در یک نشست خبری گفت هر یکی ما اکنون برای در عمل تطبیق کردن این قرار تدبیرهای ضروری بیاندیشیم. او گفت که این قرار برای ختم نزاع فلسطین و اسرائیل از راه ایجاد نقشه بنیاد یک دولت عربی در همسایگی اسرائیل مساعدت میکند. هنوز جزئیاتی از این بیش از جمله اینکه کدام شهر میتواند پایتخت فلسطین انتخاب شود معلوم نیست. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در شرح این اظهارات از مقامات در دوبلین دعوت کرد که بازیچه دست حماس نشوند. این گروه را که در نوار غزه حکومت را در اختیار دارد ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی میدانند. اسرائیل گفته است که همه گونه تلاشی بر رسمیت شناختن فلسطین دورنمای ایجاد صلح در خاورمیانه را با خطر روبرو میکند. با اعتراض به این تصمیم اسرائیل سفیرانش را از این سه کشور اروپایی فراخواند. از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 138 کشور استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف میکند و در میان آن چین و روسیه هم هستند. تاجیکستان از سال 1992 با دولت فلسطین مناسبت های دیپلماتی برقرار کرده است و آگوستی سال 2023 در دوشنبه سفارت دولت فلسطین تشکیل شد. دولت های مثل اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان استقلالیت دولت فلسطین را اعتراف نمیکنند. اسرائیل چندین ماه است در نوار غزه که به حدودهای امروزه ماموریت فلسطین داخل می شود عملیات نظامی را پیش می برد. این عملیات در پاسخ به حمله روز 7 اکتبر گروه حماس شروع شد. در این حمله 1200 نفر کشته گردیده و 250 نفر اسرائیلی ها و خارجی ها گروگان گرفته و به غزه برده شدند. هنوز هم سرنوشت بیش از 100 نفری آنها معلوم نیست. مسئله استقلالیت دولت فلسطین بر پایه پرینسیپ دو دولت برای دو مردم بنیاد شده تأسیس دولت عربهای فلسطین را در همسایگی اسرائیل پیشبینی میکند. این کنسپسیا بعد جنگ شش روزه کشورهای عربی با اسرائیل در سال 1967 در متن قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شد. ولی در این مسئله هیچگاه نه در داخل اسرائیل و نه در میان گروه های سیاسی فلسطینی نظر واحدی وجود نداشت. سیاستمداران اسرائیلی هراس دارند که دولت مستقل فلسطین میتواند با پایگاه حمله های دائمی به اسرائیل تبدیل شود. در فلسطین تندروها حق موجودیت دولت مستقل یهودی را قبول ندارند.
یا درد یا چیست میگوید به تو من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست میگوید به تو من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب تر از نیست خانه‌ام سوخت کتاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت با یاد چشمای آتشینم جهانی قصه و افسانه‌ام سوخت ندانم عشق این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چیست میگوید به تو بر ما زندگی نیست ولی بینی که
که به تو خوب و ترزیز بگوید به تو بر من زندگی نیست ولی بینی که به تو خوب و ترزیز سینه چاکم زی هجرت خست جان نو درد و ناکم بروی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو اندر زیر خاکم ندانم عشق و این یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا
غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر پرزیدنت ایران جزئیات سقوط چرخبال را نقل کرد که در آن روز 19 می پرزیدنت ابراهیم رئیسی درگذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سخنهای اسماعیلی را خبرگزاری رسمی ایرنا نشر کرده است. به اطلاع او کاروان حکومتی از 3 چرخبال عبارت بود. خود اسماعیلی سوار چرخبال بوده است که با موفقیت نشست کرد. او گفت که وضع باد و هوا زمان پرواز صاف بود. با گفته او تنها در یک قطعه هوا در منطقه بالای مدن میس سونگون در ولایت آذربایجان شرقی که محل سقوط چرخبال می باشد پاره ابر دیده می شد. او گفت در مسیر ما تومان نبود. شاید در داخل دره تومان بود. در منطقه محدود یک لکه ابر در روی این دره قرار داشت و مانند سفره در بیابان گسترده بود. او گفت که چرخبالی که در آن پرزیدنت رئیسی نشسته بود در بین دو چرخبال دیگر پرواز میکرد و وقتی قرار شد که کاروان از بالای ابر بالا گذرد چرخبال پرزیدنتی ناپدید شد. او گفت فاصله بین مکالمه آخرین خلبانهای چرخبالها بعدی بالا رفتن از روی ابرها نه بیشتر از 1.5 دقیقه بوده است. غلام حسین اسماعیلی گفت خلبانی آنها با امید اینکه چرخبال پرزیدنت تأخیر میکند 3 دفعه در همان محل چرخ زد ولی وقتی هیچ خبری نشد و از داخل آن چرخبال هیچ تماس و جواب نامد در محل معدن سونگون نشست کردند. او گفت که همان لحظه ها احساس کردند که چرخبال نوعی بل 2112 سقوط کرده است. او گفت بعدی در مدن نشستن چرخبال اسماعیلی با امام مسجد جمعه شهری تبریز سید محمد علی الهاشم در تماس شدند که در داخل چرخبال پرزیدنت بود. از روی شرح او که آن زمان زنده بوده است آنها فهمیدند که بل 2112 سقوط کرده است. امام با چند ساعت دیگر زنده بود و تا دم مرگش با او در تماس بودند. در داخل چرخبالی که رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی قرار داشت، اینچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان و با 6 مقامدار دیگر قرار داشتند که همه جان دادند. این هیئت از مراسم افتتاح صد قزقلعسی در سرحد با آذربایجان برمیگشت که در آن اینچنین پرزیدنت آذربایجان الهام علیوف هم اشتراک کرد. یک بخش رسانه ها بعد اعلان خبر مرگ رئیس جمهوری ایران نامساعدی هوا را سبب آوردند. خبرگزاری ایرنا اخیرا نوشت که سبب سقوط چرخبال میتوانست مشکلات فنی باشد. ایران مورد تحریم های سخت بین المللی است و به این کشور وارد کردن فناوری های هوایی غربی منع می باشد. چرخبال امریکایی بل که در آن پرزیدنت ایران سوار بود، احتمالاً از راه دور زدن تحریم ها خریداری شده از نظارت پوره تکنیکی نگذشته باشد.
خبرگزار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند.